ولی من عرض کردم که اینقدر این مذاکرات بر مذاکرات هسته‌ای برای دولت‌های آمریکا هر که باشند در اولویت منافع ملیشون هست که وقتی که از اون طرف تنها شرطی رو که می‌گذارند این است که وارد بحث حقوق بشر نشید، این دولت‌ها برای اینکه بتونن به یک توافقی برسن و کنترل بکنن و مهار بکنن توسعه طلبی های حکومت ایران رو، هم در بخش هسته‌ای و هم حالا دیگه در این دراز دستی های منطقه‌ای، حقوق بشر رو به احتمال زیاد قبول بکنن که در دستور کار نباشه. فعلا پیش نیومده و ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم، ولی میگوییم اینقدر مهمه برای دولت امریکا اون بحث هسته‌ای که اون رو ممکن بگذاره کنار.
متوجهم.
اصلا گوش نده.
یک صحبت دیگری که میشه، آمریکا این فرصت رو نداشته ولی اروپایی ها این فرصت رو داشتن و دربارش صحبت میکنن و میگن که ما اگر که با ایران مثلا به توافق هسته‌ای برسیم، اگر که باب گفتگو با ایران باز باشه، در کنارش گفتگوهایی که در این 4 سال 5 سال گذشته در سالهای بعد از برجام به گفتگوهای عالی و در زمینه همچنین حقوق بشر مطرح بود که نمایندگانی از اروپا با ایرانی‌ها گفتگو و مذاکره می‌کردند در این زمینه، این رو شما چطور می‌بینید که اونها میگن اگه باب گفتگو باز باشه ما درباره حقوق بشر هم صحبت می‌کنیم؟
خب ببینید، اون موقع اتفاقا من در ایران بودم که کشورهای اروپایی خیلی با اکتیویست‌ها و فعالان میتونستن رابطه داشته باشن، من الان نمی‌دونم، و اینها از اول انقلاب با حکومت جمهوری اسلامی ارتباط داشتن، ارتباط دوستانه. بنابراین هیچ وقت کسی در اون زمان توقع نداشت از دولت امریکا که رابطه نرمال سیاسی با ایران نداشت از زمان گروگانگیری به بعد، که دولت امریکا وارد بحث حقوق بشر بشه. ولی اروپایی ها می شدن در حد اینکه نمایندگانی هم گاهی گروه های نمایندگانی رو می فرستادن به ایران و مذاکره می کردن و گاهی بعضی زندانی ها بهشون کمک می شد. مثلا به خود من کمک شد از طرف دولت های اروپایی برای اینکه برای معالجه از کشور خارج بشم. ولی این گونه حمایت در یک جایی تموم شد. اون جایی که تموم شد موقعی بود که بحث هسته‌ای پیش آمد و طبعا دولت‌های اروپا برای کنترل رفتار و فعالیت‌های ایران در این زمینه، و چون دولت ایران عضو آژانس هم شده بود، اینها با امریکا در این موضوع همقدم شدند. اینا یک منافع مشترک به این موضوع پیدا کرد. از اون به بعد دیگه حرف‌های اروپا شنیده نشد. قبل از اون هم اروپا چندان جدی نمی گرفت موضوع رو، برای اینکه می تونست بسیاری از قراردادهای اقتصادی رو که با ایران تنظیم می کرد یک جایی یه وجه قرار بده، بگه مثلا من اینو مشروط می کنم به اینکه فلان ماده از قانون رو شما اصلاحش بکنید. اینا حتی نتوانستن سنگسار رو از قانون مجازات اسلامی ایران حذف بکنن، یعنی زیر بار نرفتن. و بعدم که بحث هسته‌ای پیش اومد و با آمریکا همراه شدن، که دیگه از اون مختصر تأثیر کلامیشون هم کاسته شد. پس بنابراین اگر که بگویند هم اگر برجام به جایی میرسید ما امکان بیشتری پیدا میکردیم برای بحث حقوق بشر، اولا که این یه بحث مفروضیه و ما نمیدونیم که آیا این اتفاق میفتاد یا نه. و بعد کاملا این تجربه رو داریم که قبل از انقلاب به ازای صدمه زدن به کمترین منافع اقتصادیشون در هیچ موضوعی چندان اصرار نمی کردن به دولت ایران، در فشار نمی آوردن. ولی البته این درسته که وقتی کشورها با هم دیگه رابطه دارن اون وقت میتونن با هم حرف بزنن درباره مسائل دیگری، ولی وقتی رابطه ندارن و رابطه شکرابه طبیعی است که دیگه بابی گفتگویی در این مسائل هم باز نمیشه.
متوجهم، سپاسگزارم. خانم کار که در این برنامه همراه ما هستید، همکنون در ایران ساعت هست 9:37 صبح پنجشنبه و شما شنونده یک برنامه ویژه رادیو فردا هستید. ما برنامه هامون رو گسترش دادیم به دلیل پوشش ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که دیروز برگزار شده و البته که این انتخابات منتظر نتایج اون هستیم و از همین جهت این پوشش زنده رو ادامه میدیم تا زمانی که این نتایج به دست ما برسه و ما بتونیم اون رو به شما مخابره کنیم. آقای روشندل، یک کمی ما از بحث انتخابات دور شدیم و شاید وارد مرحله‌ای شدیم که یک رئیس جمهور تازه، حالا چه آقای ترامپ چه آقای بایدن، در کاخ سفید هستن. شما استاد روابط بین الملل هستید. خانم کار به موضوعاتی اشاره کردند که میخوام اگه بشه با شما هم در میون بگذارم. اون هم بحث این هست که چون به هر حال هر دو نامزد انتخابات صحبت از گفتگو با ایران کردند، آقای ترامپ کارزار فشار حداکثری رو 4 سال ادامه داده، اما بارها هم در این ماه‌های اخیر خصوصا تاکید کرده که همچنان تمایل داره که به یک توافق بهتر با ایران دست پیدا کنه. آقای بایدن از بازگشت به برجام صحبت کرده در صورت متعهد بودن ایران به تعهداتش. میخوام از شما بپرسم که در مذاکره‌ای که این کشورها حالا در این مورد ایالات متحده آمریکا وقتی با ایران کرده و شاید در آینده هم خواهد کرد، چگونه میتوان موضوعات مختلف رو در یک مجموعه مذاکره گنجاند؟ چون صحبت از حقوق بشر شد، در این سالها صحبت از منطقه بود، رفتار منطقه ایران صحبت مهمی برای بسیاری از کشورها در همین منطقه خاورمیانه، بحث برنامه موشکی ایران هست. آیا میشه همه اینها رو در یک مجموعه از مذاکره گنجاند و درباره همش به توافق رسید؟
سوال خیلی به نظرم مهمی هست، اگرچه برای هر بخشمون ما باید یک لوی دیگری نگاه بکنیم. ما در شرایطی که یکی از دو رئیس جمهور، یعنی یکی از دو کاندیداهای ریاست جمهوری انتخاب بشن، حالا فرض بگیریم آقای بایدن انتخاب بشه یا آقای ترامپ مجددن انتخاب بشه، مسئله رابطه با ایران رو حتی اگر به صورت انتزاعی نگاه بکنیم، یک برنامه مذاکراتی که بتونه همه این مسائل رو در کنار مسئله حقوق بشری روی سیاهی بنویسه و بعد بگه که خب حالا آقای ایران بفرمایید بشینید با هم مذاکره بکنید. این رو ما در دو تا سیستم ریاست جمهوری که نگاه بکنیم، تقریبا تو هیچ کدوم از این سیستم، چه سیستم ادامه آقای ترامپ چه سیستم آقای بایدن، جا نخواهد گرفت. مهمترین مشکلی که هر دو تا رئیس جمهور دارن در مرحله اول آوردن ایران روی میز مذاکره است. آقای ترامپ به نوعی با مشکل مواجه است، آقای بایدن به نوعی دیگر. منتها به نظر میرسه واکاوی بکنیم حرفایی رو که همین چند روز اخیر بعد از مصاحبه آقای ظریف وزیر خارجه ایران با CBS آمریکا، یک سیگنال هایی وجود داره که میگه، نشون میده که ایران ریاست جمهوری ترامپ رو متناسب تر میبینه، در حالی که ریاست جمهوری آقای ترامپ رو برای مذاکره نمیپسنده.
فکر میکنم منظورتون این بود که ریاست جمهوری آقای بایدن رو مناسب تر میبینه.
بله، یه بخش از اشتباهات اشتباه لفظی. به نظر میاد که این برداشت دست کم در بخشی از دولت مردان وجود داره. شما کم و بیش توی خط رئیس جمهوری فعلی آقای روحانی، اطرافیانش به اضافه شخص وزیر امور خارجه، این گرایش رو حس میکنید، اما هیچ کدوم این بخوام کلمه به کار ببرم شامت رو ندارن بگن که اگر آقای بایدن رئیس جمهور بشه ما حاضریم در مورد یک مذاکره بی قید و شرط حتی اقدام بکنیم. این رو هم حتی نمیگن، در حالی که به هر صورت ببینید مسائل استراتژیک که یک مملکت رو نمیشه با انتزاعی اون جامعه از جامعه بین المللی حل و فصل کرد و بعد هر روز یه مدل موشک آزمایش کرد به نمایش گذاشت که بعد میخوایم چه کار بکنیم آخرش، آخرش با این موشک ها میخوایم با کی بجنگیم، پاسخ ما چی خواهد بود، میزان بقای ما چقدر خواهد بود؟ مگر میشه که فقط یک نوع تهاجم گفتاری داشته باشیم و بعد یکی از طرفینمون یک دفعه از کوره در نره و شلیک اول رو نکنه؟ بنابراین یه جای این رهیافت ایران ایراد داره. ایران یک راه داره و اون اینه که مذاکره بکنه با بایدن، میتونه با یه شرایط دیگری مذاکره بکنه، با ترامپ هم میتونه با یک شرایط دیگری مذاکره بکنه. منتها ایرادی که من میگیرم و برخی از اعضای جامعه ایرانی خارج از کشور شاید خوششون نیاد این هست که من میگم آقای ترامپ اینقدر راه ها رو بسته و شرایط رو زیاد کرده که اصلا گام اول رو ایران نمیتونه تحت این سیستم برداره. یعنی در اصطلاح استراتژیک میگن که برای متخاصم شما باید یه گریزگاه بذارید که تا اون بتونه از اون مسیر خارج بشه و بعد از پشت دور بزنه، یکی بفرسته بگه بیا بشینیم مذاکره کنیم، جنگ نکنیم.
بله.
آقای بایدن این راه رو بسته، میگه فردا ایرانی ها میان، ماه اول میان، ولی نه تحت فشار حداکثری. هیچ وقت طرف مذاکره شما به صلاح این حقارت رو نمیپذیره که با زیر بار این همه شرایط و فشارها بیاد مذاکره رو انجام بده.
اما آقای روشندل، من متوجه نشدم. من
راه رو باز میگذارم.
آقای روشندل، من جواب سوال اولمون هنوز نگرفتم از شما و اونم اینه که آیا میشه درباره همه این مسائل مذاکره کرد و به نتیجه رسید با فرض اینکه جمهوری اسلامی ایران حاضر باشه درباره مثلا برنامه موشکیش هم مذاکره بکنه؟ آیا میشه درباره همه اینا مذاکره کرد و به نتیجه رسید؟
ببینید، گام اول بایستی مذاکره بدون قید شرط باشه. اون وقت که مذاکره بدون قید شرط شروع شد، اون مرحله برنامه نویسی، حالا میخوایم راجع به چی مذاکره کنیم، در اونجا میشه سیاهی رو آورد که حقوق بشر هم توش باشه. و اتفاقا دموکرات‌ها سابقه وارد کردن فشار به ایران از جانب حقوق بشرشون بیشتر از جمهوری خواهان هست. نمایندگان دموکرات دائما در کنگره یه قطعنامه‌ای صادر میکنن، زیرش امضا میکنن و جمهوری خواهان زیرش امضا میکنن.
بله.
ولی جواب مستقیم من به سوال شما اینه که نه، یک لیست جامع شمول که همه این آیتم ها، همه این اقلام توش باشه، شروع کننده مذاکره نمیتونه باشه. وقتی رسیدید به یک چارچوبه، یه امتیاز پیشنهاد میکنید، میگید ما این امتیاز رو میدیم در مقابل این امتیاز، اونجاست که خواسته های خانم دکتر کار میتونه راحت تر مطرح بشه. و به همین دلیل است که در دهه 90، در دهه سالهای 2000، تا اون موقعی که اروپایی ها با ایرانی ها یک دریچه ای رو باز نگه داشتن
تا اوایل سال 2000،
حقوق بشر، بله، تا حدودی مسئله حقوق بشر مطرح بود و موفقیت هایی هم داشتن. بعد که ایرانی ها شروع کردن دو تابعیتی ها رو گرفتن، هر کسی رو که یه جوری حرف اروپا رو میزد یه انگی بهش زدن گرفتن، یا بیکار کردن یا فراری دادن، حقوق بشر برداشته شد. چون حقوق بشر بی متولی ترین قلم رابطه بین الملل. گاهی وقتا بعضی از معلمین رابطه بین الملل فکر میکنن که اصلا حقوق بشر جزء ریال قابل مصرف نیست.
بله اون قربانی میشه
یه
در
فاکتور... بله یه فاکتوریست که میشه قربانیش کرد، به دلیلی که همیشه شما منافع اولویت دارتری غیر از حقوق بشر دارید. چرا؟ این هم دلیل داره. شما شرایط در نظر بگیرید که ایران بمب اتم داشته باشه و بخواد این بمب اتم رو استفاده بکنه، آیا اون موقع حقوق بشر اهمیت داره؟ اصلا اونجا جان بشر در خطره، حتی جان بشری که حقوق نداره در خطر،
جان بشریت در خطر در چنین وضعیتی. بله، آقای روشندل یک صحبتی شما کردید درباره این که خیلی متشکرم از شما که با ما هستید در این ساعت‌های پایانی شب در آمریکا. خانم کار صحبتی رو آقای روشندل کردم مبنی بر کارزار فشار حداکثری و به نظر ایشون مشکلی که این کارزار در دولت آقای ترامپ داشته که گریزگاهی نگذاشته. از برخی از ایرانی ها در طول این مدت هم ما چیزی که میشنیدیم، کسانی که موافق این کارزار فشار حداکثری بودن، این بود که از جمله موضوع حقوق بشر نباید به عنوان اون گریزگاه استفاده بشه، نباید چشم پوشی بشه بر اتفاقاتی که در زمینه حقوق بشر چه از اعدام چه از سرکوب معترضان و مسائل دیگری که در زمینه حقوق بشر در ایران و نقض حقوق بشر در ایران در جریان هست بیفته. میخوام نظر شما رو بدونم در این زمینه.
منظورتون چیه؟ نظر من که عرض کردم خدمت
نه، این موضوع گریزگاه و این صحبتی که آقای روشندل هم میکنن مبنی بر این که این حقوق بشری که قربانی میشه در اینجا، فکر میکنید که در صورتی که آقای ترامپ میخواست این گریزگاه رو انتخاب بکنه این حقوق بشر میبود؟
ببینید 12 تا شرط ابتدا پیش پای دولت ایران گذاشتن برای مذاکره، اگر یادتون باشه.
درسته.
در این 12 شرط من حالا اگر که اشتباه میکنم آقای
روشندل
دوستمون مهمان ببخشید آقای روشندل من اصلاح کنم، و من تصور نمی کنم در اون 12 شرط اثری دیده باشم از یک حداقل یک حرکت قلمی قوی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. یعنی ما روی مفروضات که نمیتونیم حرف بزنیم، اون چی که عینی هست در برابر ما این 12 شرط که آقای پومپئو این رو پیشنهاد کردن، بله همه طرف هم سرسلا در اومد. در حال حاضر هم مهمترین موضوع که وجود داره که در برجام خیلی دقیق وارد نشده بحث موشک هاست. برای همین دیدیم که همزمان با انتخابات اینا شروع کردن یه حرکت تبلیغاتی نمایشی موشکی رو در ایران انجام دادن. بله. ولی این که میفرمایید که یا آقای روشندل بفرمایند که وقتی بحث بشریت هست حقوق بشر به نظر من اومد توجیه میکنن که خب معلومه قربانی میشه، خب اگر که با این نگاه قرار بود که به موضوع نگریسته بشه اساسا بحث حقوق بشر قرار نمیگرفت در دستور مهم کار سازمان ملل متحد. سازمان ملل متحد بعد از دو جنگ جهانی تأسیس شد و بیشتر هم به علت حساسیت نسبت به اونچه که در جنگ ها به وجود اومد، و بعد خب اسناد حقوق بشری زیاد و متون حقوق بشری امضا شد توسط اعضای سازمان ملل متحد. در فرض حاضر خیلی ساده میشه با دولت ایران، هر چقدر این دولت یاقی باشه، ولی میشه مطرح کرد که شما این اسناد رو امضا کرد، این اسناد حقوق بشری رو امضا کرد. خب جلوی اون در برابر اون چوتی که میذارن، اون شرایط اولیه که میگن بهش مذاکره، برای مذاکره بحث میکنن، بگن خب به هر حال در این مذاکرهی که ما میخواییم در آینده انجام بدیم، حتما باید بحث قراردادهایی که دولت ایران امضا کرده در موضوع حقوق انسان‌ها، اینها رو بگذاره به بحث و موافقت کنه که در بحث‌ها باشه. اینکه بله تحریم‌هایی شده، قضاتی تحریم شده، خب این اثر، هیچ اثری دیدید که نداشته و الان مردم ایران در این مرکز اقتصادی گرسنه هستن، بیکار هستن، در معرض کرونا هستن و هر چه اتفاق میفته در ایران این رو به گردن تحریم میندازن، در حالی که شبکه های فسادشون همچنان روی دارو داره کار میکنه، به نحوی که دارو رو که مستثنا کردن به دست مردم نمیرسه. بنابراین ما اولویت اینجا زیاد داریم، اولویت فقط این نیست که حالا بمب نمیدونم چی اگه ایران بسازه مردم رو میکشه، هر کشوری هم بسازه حتی ممکنه مردم رو بکشه. ما های آسان‌تری داریم که باید در بحث قرار بگیره، ولی اونچه که ما داریم از این صحنه نگاه میکنیم این است که ما یک مشکل درونی خودمون رو داریم و اونم عبارت هست از این سیستم و رئیس این سیستمی که میخواد از خودش یک میراثی به جا بگذاره که اصلا لازم نیست به درد شهروندان ایرانی بخوره، فقط واقعا دنبال یک خواسته جنون‌آمیزیه که به همه چیز بگه نه، و تا اون در این شرایط هست هیچ کدوم از این رؤسای جمهور هم کاری نمیتونن بکنن، ولی ما میگیم اگر میخوان کاری بکنن و اگر اصرار دارن بر مذاکره باید حتما
حقوق بشر رو لحاظ کنن،
لحاظ کنن در شرایطی که اینقدر وضعیت بده در ایران و اینقدر جوان داره از بین میره یا سرکوب میشه یا فرار میکنه یا کشته میشه در راه فرار، اینا رو که نمیشه نادیده گرفت.
سپاسگزارم مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا که در این برنامه با ما همراه بودید. آقای روشندل، میخوام سوال آخرم رو از شما بپرسم و بازگردم به آغاز این بحثی که ما گشودیم. حدود 2 دقیقه وقت داریم و میخوام ازتون بپرسم که الان در این مقطع باید شنونده این برنامه ویژه رادیو فردا منتظر چی باشه در زمینه انتخابات، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده؟
اجازه بدید که من 5 ثانیه از خانم دکتر کار هم تشکر بکنم و هم معذرت بخوام بگم من به هیچ وجه مخالف حرفایی که ایشون میزنن نیستم و موافقم که حقوق بشر هم بایستی در داخل مذاکرات مطرح بشه، ولی فقط خواستم بگم که ما نمیتونیم یک با اجندای خیلی بزرگی داشته باشیم و در مورد همه اونها به نتیجه مطلوب برسیم. این هستش که گاهی وقتا حقوق بشر اولویت ثانویه پیدا میکنه، به معنای این است که اهمیت نداره. اما شنونده ما که به طور یقین مشتاقانه مثل همه ما داره نگاه میکنه به نتایج انتخابات، قطعا از خودش این سوال میکنه که خب این نتیجه به من متوسط ایرانی چگونه و از چه طریقی تاثیرگذار خواهد بود. 2 نوع ما قطعا شنونده داریم، اگه بیشتر نباشه، شنونده ای که فکر میکنه که آقای ترامپ مسیر درستی رو رفته، حالا یه ماه دیگه باشه رژیم جمهوری اسلامی ساقط میشه و دموکراسی میاد به ایران. متاسفانه کاش اینطوری بود، کاش اینطوری بود، ولی من اینطوری نمیبینم قضیه رو. دموکراسی ایران از انتخابات آمریکا به اصطلاح ریشه نمیگیره، دموکراسی از داخل باید درست بشه و بره بالا، ولی گاهی وقتا بعضی قدرت‌های خارجی میتونن این رو ترغیب بکنن، زیر بغلش رو بگیرن، کمکش بکنن و از طریق تغییر از داخل موجب تحولاتی بشن.
بله.
4 سال حکومت آقای ترامپ نشون داد که ایشون در این مورد توفیق پیدا نکردن. بنابراین بایستی به دموکرات‌ها یک شانس دیگری داد اگر انتخاب بشن. انتخاب شدن بستگی به هنر آقای بایدن و تیمش داره، ولی برای ماها شاید اینکه منتظر باشیم و ببینیم ایشون چه تکنیک هایی و چه تاکتیک هایی در.
سپاسگزارم آقای روشندل، صداتون متاسفانه قطع و وصل میشه. سپاسگزارم از جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین الملل، که در این 1 ساعت گذشته به همراه مهرانگیز کار همراه ما بودن در این پوشش ویژه‌ای که از رادیو فردا میشنوید. شما شنونده رادیو فردا اگر میخواید مطلع بشید از تازه ترین خبرهای ما، حتما سری به وبسایت ما هم بزنید. در اونجا به صورت زنده نتایج انتخابات آمریکا رو میتونید دنبال کنید و سایر خبرهایی که مرتبط با انتخابات هست و البته خبرهای دیگر در ایران، از جمله جهش قیمت انواع سکه گزارش شده، یا اینکه در فرانسه فعالیت گروه افراطی ترکیه با عنوان گورکای خاکستری ممنوع شده. درباره همه اینها میتونید در radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه ما هستید و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.